واکنش‌های بیشمار به پلمب مغازه‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، آن هم نه به وسیله ماموران حکومتی که در قشم به وسیله یک آخوند. یک ستاره کشتی نوشته شعبان جعفری آسوده به خواب که اینها بیدارند. باز هم چندین فعال صنفی معلمان هدف تازه ترین سرکوب قوه قضاییه قرار گرفتند. عده‌ای با پرونده راهی دادگستری شدند و عده‌ای راهی زندان. هرچه باشد، روزهای جهانی معلم و کارگر نزدیک است و جمهوری اسلامی به کار. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. امیررضا خادم، ستاره سابق کشتی ایران، در پستی اینستاگرامی با اشاره به حضور امام جمعه قشم در اماکن تجاری و صدور دستور پلمب در رابطه با حجاب اجباری نوشته شعبان جعفری آسوده به خواب که اینها بیدارند. این دست اظهار نظرها رو این روزها میشه به وفور در شبکه‌های اجتماعی دید. آنچه که غریب است اما اینه که در حالی که حقوقداران میگویند قانون حجاب جمهوری اسلامی به دلیل مغایرت با اساس و بنیان قانون کشور، یعنی قانون اساسی، اکیداً قابل استناد نیست، پس چگونه اعمال اون از سوی یک آخوند و نه ماموران حکومتی میتواند قانونی باشد؟ قاسم شله‌سدی، حقوقدان، به رادیو فردا چنین میگوید:
طبق اصل نهم قانون اساسی، حتی به نام حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور هم هیچ مقامی حق نداره، هرچند از طریق وضع قوانین و مقررات آزادی‌های مشروع رو سلب بکنه. بنابراین اگر که قانونی و مقرراتی هم وضع بشه که این آزادی‌های مشروع و حقوق طبیعی مردم رو سلب کنه، که یکی از مصادیق بارزش اختیار نوع پوشش هست، این مقررات و قوانین پشیزی ارزش نداره. ضمن این که کسانی که این مقررات وضع میکنن، اونا هم خودشون غیر قانونی هستن، اونها با تقلب و با خیانت اومدن و موجب حق دفاع مردم هست طبق ماده 156 و 157 قانون مجازات اسلامی. یعنی مردم حق دارن نه فقط برای خودشون، نسبت به دیگری هم وظیفه دارن دفاع کنند در مقابل نیروهایی که میخوان این مقررات اجباری رو تحمیل کنن. حالا اون که مقامات دولتیه دیگه، آخوند که حسابش معلومه، که آخوندی که هیچ سمتی نداره، هیچ مسئولیتی نداره، فقط مفتخور بوده و هیچ خاصیتی تو عمرش بجز مفتخوری نداشته، موقعی که میاد میخواد جایی رو پلم کنه، با یک بانوی یا با یک آقای برخورد کنه، قطعاً به خاطر این هست که مردم ما واکنش مناسب نشون ندن. اون موقعی که امام پرانی مرد شده بود، یادتونه، یکی دو ماه پیش، اینا جرأت نداشتن که حتی از خونهشون بیرون بیان، سوراخ موش می‌خریدن تا برن قایم بشن. حالا اینجوری دارن روداری میکنن. این به نظرم بهترین وسیله‌ای که میشه با اینا برخورد کرد، واکنش مردم هست در چارچوب دفاع مشروع. و اینکه حتی فقط هم خوندانی دیدید که خود خامنه‌ای هم دوباره شروع کرد به اهانت به مردم، گفت مردم که صاحب تحلیل نیستن که تقاضای رفراندوم و فلانی را بکنن. یعنی همشون دست به دست هم دادن تا این مردم رو خلاصه تحقیر کنن، و پاسخ تحقیر غیرت ملی هست که ملت ما غیرت ملیش رو به کار بگیره و در مقابل اینا به پا بخیزه.
از قاسم شله‌سدی، حقوقدان، میشنیدیم. و ما زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به جریمه های 500 هزار تا 3 میلیارد تومانی برای بی‌اعتنایی به حجاب اجباری گفته که مبالغ میلیاردی برای اماکن عمومی مثل فروشگاه ها، مراکز خرید و مجتمع هاست که اگر بعد از چند بار تذکر به اجرای قوانین نینجامد اعمال می شود. اما در واکنش به انتقادها در این زمینه گفته که افرادی که معاند هستند و با جریان های همراهی می کنند و به شکل لیدر عمل می کنند، با اونها اما برخورد شدیدتری صورت می گیرد. رادیو فردا دیدگاه نگین شیراغایی، فعال سیاسی مقیم بریتانیا، را جویا شده است.
جمهوری اسلامی با واکنشی که داره مسئله حجاب نشون میده، داره به چنگهای آخر رو میزنه. از اول این انقلاب زن زندگی آزادی ما رو این تاکید کردیم که وقتی از حجاب اجباری حرف میزنیم، مسئله حجاب اجباری یکی از اساسی ترین پایه های کنترلیه که جمهوری اسلامی در کار ازش استفاده کرده. چی کار کرده با حجاب؟ اومده کل کشور رو دستش گرفته، یعنی زنها رو کنترل کرده با کنترل بدنشون و مردها رو هم در عین حال کنترل کرده. اتفاقی که الان داره میفته خب همون چنگ زدن های لحظه آخره که با هر راهی میخواد کنترل رو دوباره در دستش بگیره. حالا این کنترل چیه؟ اینه که به زن خدمات و سرویس نده، اینکه غیر قانونی هست یا نیست دیگه واقعا جایی در این معادلات نداره، برای اینکه گذشته از خط قانونی عمل کردن، نه اینکه در طول 40 سال گذشته همیشه قانونی عمل کرده، اما میزان جایی که میشد به قول انگلیسی ها اکاونتبلشون کرد، مسئولیت پذیرشون کرد، خیلی بیشتر از این بود. الان به جایی رسیده که میدونه هیچ اهرام دیگه ای نداره، پس از هر نوع ابزاری که دستش استفاده میکنه برای اینکه بتونه کنترل رو پس بگیره. ما داریم راجع به یک سیستم سرکوبگر حاکم برای کشور حرف میزنیم که دیگه راهی برای کنترل یک بخش بزرگی از جامعهش حس میکنه نداره. در چنین شرایطی کارهایی که مثل این آقای امام جمعه قشم کرده کارهای دور از ذهنی نبود از یک چنین افرادی با چنین هویتی. من جایی مشکل دارم که میبینم که همچنان افرادی برای اینکه اوضاع رو کنترل کنن، یا مثلا میگن که اگر زنی مثلا حالا شما اگه بهتون گفتن که به شما مغازه نمیدونم چون بی حجابین خدمات ارائه نمیدیم، اون مغازه دار گناهی نداره، تقصیر شماست که بی حجابین. اینجاست که من مشکل دارم. واقعا مردان ما و بخش دیگر جامعه که فکر میکنن که خودشون چه جرأت اینو ندارن که بسری از سر در بیارن و حجاب اختیاری رو برطرف کنن، باید این رو درک کنن که انفعالشون در مقابل سرکوب همدستی با سرکوبه. باید کنار زنان شجاعی که دارن هزینه میدن بیستن. این که اونها هزینه نمیدن دلیل نیست که به اون زن سرکوبش کنن که تو چرا کاری میکنی که دیگرانی هزینه بدن. اون زن داره هزینه میده و باید پشتش ایستاد. اینجاست که معادلات تغییر خواهد کرد. من مطمئنم که کاری که زنان شجاع ایرانی دارن به طور روزانه در خیابان‌ها و اماکن مختلف در ایران انجام میدن یک سرانجام خوب و تغییر مهم برای خودشون میرسه، اما اگر میخوایم این تغییر با امنیت برای بقیه هم اتفاق بیفته و سریعتر اتفاق بیفته، باید یک همبستگی شکل بگیره. این همبستگی بجز با حضور همه بخش‌های جامعه ممکن نیست. اگر معتقدید که داره در حق زنان اجحاف میشه، باید کنارشون بایستید و محکوم کردنشون یا گفتن از این که حالا به من ربطی نداره این زن اون مغازه دار نمیفروشه جواب مسئله نیست. باید همه پشت هم بایستن که این تغییر ایجاد بشه.
خانم شیراغایی، تصور میکنید، تصورش که ممکن هست، تصور میکنید که اگر احیانا جمهوری اسلامی به زنان این حق رو بده که از حجاب اختیاری استفاده کنند، آن وقت زنان ایرانی به این رضایت خواهند داد؟
نه، به هیچ وجه. درخواست زن زندگی آزادی یک درخواست چند لایه و پیچیده است که به حجاب اجباری ختم نمیشه. حجاب اجباری یک بخش بسیار مهم و یک رکن اساسی از این خواست است، اما تنها بخش این خواسته نیست. ما داریم راجع به حقوق برابر بخش‌های مختلف جامعه حرف می‌زنیم. این حقوق برابر حقوق LGBTQ+ رو در بر می‌گیره، حقوق کردها رو در بر می‌گیره، حقوق بهائی‌ها رو در بر می‌گیره، آذری‌ها، بلوچ‌ها، هر عرب‌ها، هر بخشی از جامعه که در طی این سال‌ها سرکوب شده در این شعار نهفته است. بحث محیط زیست رو در بر می‌گیره. یعنی جمهوری اسلامی، من معتقدم که هیچ وقت پای نخواهد رفت که حجاب رو اختیاری کنه و به زنان این قدرت رو بده، برای اینکه شالوده قدرت و کنترلش بر جامعه داره از کنترل بر بدن زن میاد. اما حتی به فرض محال این کار رو هم بکنه، با بخشای دیگه‌اش چی کار می‌خواد بکنه؟ با فساد خانمان براندازی که در همه لایه‌هاش نفوذ کرده چی کار می‌خواد بکنه؟ مثلا من هیچ راه برگشتی وجود نداره و آخر این خط تغییرات اساسیه.
از نگین شیرآقایی، فعال سیاسی در بریتانیا می‌شنیدیم در مورد اظهارات یک نماینده زن مجلس ایران درباره برخورد شدید با کشف حجاب سازماندهی شده. و اما کیفرخواست 4 فعال صنفی معلمان در مریوان صادر و پرونده اونها به دادگستری ارجاع شده. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بر اساس کیفرخواست صادر شده از سوی شعبه اظهار نظر دادسرای عمومی و انقلاب مریوان، اتهام این 4 معلم تبلیغ علیه نظام عنوان شده. از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش، بشنویم درباره این فعالان و دیگر معلمانی که به زندان روانه شدند.
بله، امروز ما شاهد صدور کیفرخواست بر علیه 4 معلم از اعضای انجمن صنفی معلمان مریوان بودیم. اسامی آقایان آرام قادری، آرام محمدی، تحسین مصطفی و سیوان سلیمانی، کیفرخواستشون تشکیل شده و پروندهشون به دادگاه ارجاع شد. فقط برخوردهای امنیتی محدود به این 4 نفر نشده. ما شاهد هستیم که معلمانی که قبلا احکام اونها صادر شده بود و حکومت و دستگاه امنیتی این احکام رو درست مثل شمشیر داموکلس بالای سر این معلم‌ها نگه داشته بودند که به عنوان یک اهرم بازدارنده استفاده کنند، احکام اونها رو هم به اجرا گذاشتن. به طور مشخص 3 نفر از اعضای کانون‌های صنفی در استان گیلان، بازداشت خشونت‌آمیز آقای حبیبی رو هم برای چندمین بار باز هم داشتیم و اینها خودش نشون میده که حکومت و دستگاه امنیتی در آستانه ماه اردیبهشت که هفته معلم در اون قرار داره و معمولا علاوه بر هفته معلم روز کارگر هم هست، ماهی هستش که تشکل‌های صنفی به نوعی بیشترین فعالیت‌ها و اعتصاب‌ها و فراخوان‌ها رو صادر می‌کنند. در سال 1400 خب تجمعات بسیار باشکوه و زنجیرواری رو اینا ترتیب دادن و دردسرهای بزرگی برای حکومت به وجود اومد. حکومت در آستانه ماه اردیبهشت می‌خواد از الان به صورت بازدارنده و با توسل به برخوردهای امنیتی و چکشی مانع تکرار اون اتفاقات بشه، مخصوصا اینکه بهتر از هر کسی خود دستگاه امنیتی خبر دارن که اوضاع اقتصادی به قدری وخیم هست که اعتصاب از طرف یک قش به سرعت گسترش پیدا میکنه به اقشار و اصناف دیگه و به نوعی کنترل از دست حکومت خارج میشه و ممکن هست با اعتراضات سیاسی هم که هنوز به هر حال مثل آتش زیر خاکستر در کشور جریان داره اینها ترکیب بشن و مهارش برای حکومت دشوار بشه. به نظر من این برخوردهایی که تجمیع شده و الان داریم میبینیم، چه به صورت کیفرخواست و چه به صورت بازداشت یا احضار به زندان، در راستای همین نگرانی حکومت است.
آقای بهرامی، در مورد دست کم این 4 معلمی که کیفرخواست علیهشون صادر شده، گفته شده که اتهامشون تبلیغ علیه نظامه. آیا این تبلیغ علیه نظام تنها به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان به اونها وارد شده؟
دقیقاً به همین ترتیب هست. بله، حکومت متاسفانه هر فعالیتی رو که خیابان، تجمع، اعتراض و اعتصاب رو به دنبال داشته باشه، این رو برچسب امنیتی میزنه. به طور مشخص 2 اتهام امنیتی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام رو به تشکل‌های صنفی، به اعضای این تشکل‌ها و حتی برای فعالیت‌های بسیار ملایم‌تر مثل فعالیت‌های محیط زیستی ما شاهد بودیم که اتهامات امنیتی میزنه، چرا که در همین قانون نیمبند جمهوری اسلامی هم فعالیت صنفی جرم شناخته نشده. منتها حکومت به راحتی این رو از طریق دستگاه‌های امنیتی به قضات دادگاه قالب می‌کنه، تحمیل می‌کنه که این تجمعات چون که مبانی نظام رو دچار خدشه می‌کنه، به وجهه نظام آسیب می‌زنه، به هر شکلی که شده این رو تفسیر امنیتی ازش می‌کنن و در یک روند کاملا غیرقانونی، عرض کردم، در همین چارچوب قوانین نیمبند جمهوری اسلامی هم، قانون مجاز ذات اسلامی رو هم اگر زیر رو کنیم، چنین جرمی برای فعالیت صنفی، برای اعتراض به وضع بد معیشتی، چنین اتهامی از چنین فعالیت‌های واقعا استخراج نمیشه. اما به هر حال به هر لطایف الهیلی که شده، نهادهای امنیتی این رو به دستگاه قضایی تحمیل کردند و دستگاه قضایی هم که یک بازوی سرکوب بیش نیست و سالهاست که واقعا قضات ماشین امضای دستگاه‌های امنیتی شدن، نیروهای امنیتی شدن و ما شاهد هستیم که احکام بسیار طویل المدت و ظالمانه‌ای رو برای فعالین صنفی و کارگری طی این سالها صادر کردن. فراموش نکنیم شخصی مثل آقای اسماعیل عبدی حدود 9 سال هست که در زندان هست و هنوز هم باید در زندان بمونه، صرفا به خاطر همین اتهامات واقعا غیر قانونی و غیر واقعی که دستگاه امنیتی در ارتباط با فعالیت‌های صنفی به ایشون وارد کردن.
آقای بهرامی، این سوال مطرحه که با وجود تبلیغات گسترده حکومتی درباره 10,000 عفوی که گفته میشه داده شده در ماه‌های اخیر، اما شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی از جمله معلمان به هیچ وجه شامل این عفو نشدند. چرا؟
حکومت از این جریان عفو رهبری خواست یک استفاده تبلیغاتی بکنه و استفاده تبلیغاتی هم صرفا متوجه اون بخش کوچیکی از جامعه که حکومت فکر میکنه اونها بدنه نظام هستن، اونها پشتیبانان فکری و ایدئولوژیک نظام هستن، بیشتر هدف و اقناع اونها بود، اینکه تعداد زیادی رو در جریان خیزش انقلابی امسال گذشته خب به حکومت بازداشت کرده بود، تعداد زیادی رو کشته بود و به نحو پیروزمندانه ای میخواست بعد از فروکش کردن اعتراضات اینجور القا کنه که از سر لطف در یک روند پیروزمندانه داره به این زندانیان و محکومان امنیتی به قول خودشون بخشش و عفو اعطا میکنه. اما حکومت چرا این بخشش رو شامل فعالین صنفی نکرده؟ به نظر من چون که اون دلایلی که اعتراضات صنفی رو رقم میزنه از طرف حکومت و از طرف دولت و دستگاه اجرایی رفع نشده و اینها خودشون میدونن، چون دلایل همچنان سر جاش هست، چون حقوقا همچنان پایینه، چون قانون رتبه بندی اصولا چیزی که اجرا شد ارتباطی به اون رتبه بندی واقعی که مد نظر بود نداشت و چون تورم همچنان سبقت میگیره از افزایش دستمزدها، حکومت میدونه که اعتراضات صنفی، اعتراضات معلمان، اعتراضات کارگران، پرستاران، بازنشستگان کماکان ادامه خواهد داشت و بهتره که این احکام همچنان مثل یک چوب بالای سر این فعالین صنفی باقی بمونه که به عنوان یک اهرم بازدارنده مانع تجمع و اعتصابات گسترده از طرف اینها بشه. اون اعتراضات سیاسی رو فکر میکرد که واقعا تموم شده و چون تموم شده میتونه مثلا یک عده‌ای رو عفو کنه که همونها هم البته محل مناقشه است، چون عفو به اون صورتی رو ما شاهد نبودیم و پرونده‌های اونها همچنان باز است. اما فعالین صنفی حتی تمارز به عفو هم در موردشون انجام نشد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اقدام خود در جهت سرکوب فعالان صنفی بار دیگر معلمان را نشانه گرفته و گروهی به دادگاه و گروهی به زندان معرفی شدند. از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمام داروهایی که در داخل ایران تولید می شود همه رو به مصرف لبنان و سوریه و یمن و غیره و غیره تجویز می کند. اگر همین چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام شود، ملت ایران کسب دارو ندارند. داروی زیادی در ایران تولید می شود، اما متاسفانه گفتم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اما سپاه پاسداران حلال می داند. از مردم خودش، از کشور خودش می گیرند، صرف ترور و تروریست های بین المللی می کنند. داروهای تمام ایران و حق ملت ایران هست به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و غیره و غیره قاچاق می برند که مردم امروز دچار کمبود دارو هستند در ایران.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
الو، من میخواستم بگم برای بی حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیارا که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم. این آتش به اختیارا، من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به سراغ همکارم نسرین افشار بریم. آنچنان که او گزارش می‌دهد، روز پنجشنبه در دور تازه اعتراضات صنفی در اعتراض به مشکلات معیشتی و اقتصادی، رانندگان در بندرعباس، پرستاران در قزوین، کارکنان راه آهن در زنجان و کشاورزان در اصفهان تجمع کردند. عزیزان، از خود او بشنویم.
در ادامه روند هر روزه اعتصابات و اعتراضات صنفی در ایران، صبح پنجشنبه رانندگان ماشین سنگین در بندرعباس، پرستاران در قزوین، کارکنان راه آهن در زنجان و کشاورزان در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، رانندگان ماشین سنگین شرکت محور طلایی بندرعباس مقابل در ورودی این شرکت خواستار تحقق مطالباتشان شدند و با مسدود کردن و گل گرفتن در ورودی این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. پیش از این اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران به نرخ اندک حمل و نقل اعتراض کرده بودند. پرستاران بیمارستان رجایی قزوین هم صبح پنجشنبه در اعتراض به پرداخت ناچیز و نامشخص تعرفه گذاری و سایر مطالبات در محل این بیمارستان تجمع کردند. کشاورزان اصفهانی نیز همانند روز چهارشنبه برای مطالبه حقابه زاینده رود و بازگرداندن آب به این رودخانه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. روز چهارشنبه نیز کارگران شرکت قطعه سایپای آذربایجان و در اعتراض به وضعیت معیشتی و افزایش کم حقوق نسبت به تورم دست از کار کشیدند. شماری از کارکنان دادگستری در سه استان کردستان، کرمانشاه و گیلان هم دست به اعتراض صنفی زده بودند. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی، در مورد بیشتر شدن اعتصابات صنفی در ایران میگوید:
ما در همین دورانی هستیم که به هر حال به عنوان انقلاب زن زندگی آزادی معروف است. علاوه در مراحل پیشین نیز ما متوجه بودیم که عملا در کنار مبارزات خیابانی جوانان و همچنین خانواده‌های گوناگون پیوسته فعالیت‌های کارگری و مبارزات سندیکایی کارگری نیز جریان بود، از جمله در زمینه مسائل مربوط به نفت و گاز و همچنین کامیونداران و غیره. و امروز هم در یک اوج جدیدی رو در این زمینه ما شاهدش هستیم و این هم به خاطر این هست که در جامعه ما وقتی که میبینیم تورم 53% اعلام میشه و از سوی دیگر حداقل دستمزد مبلغی هست که به هیچ وجه نمیتواند تمام خواستای خانواده ها و کارگران رو پاسخگو باشه و به این خاطر هستش که عملا آنچه که خود نهادهای آماری در ایران گفتن حداقل دستمزد بر پایه 15 الی 20 میلیون باید باشه، حال آنکه بر اساس آخرین صحبت‌هایی که دولت گفته حدوداً 4.5 میلیون بود و قراره تا 7 میلیون بالا ببرند. و از سوی دیگر با توجه به این تورمی که وجود دارد تمام امکانات زیستی اینها عملاً نابود میشه. از سوی دیگر کارگران در شرایط عادی نیستند برای مسائل مربوط به امنیت کاریشون، در زمینه مسائل مربوط به پوشش‌های اجتماعی و همچنین در ارتباط با فعالیت‌های سندیکایی و غیر و غیره، و به این ترتیب هستش که اونها کاملا خود رو محروم می‌بینن و بنابراین در این شرایط تنها وسیله‌ای که برای اونها باقی می‌ماند همانا فعالیت‌های اعتصابی است که بتوانن علیه دولت و کارفرماها فشار بیارن. حال اینکه تا چه میزانی بتواند موفق به هر حال بشون یا نه، این برمیگرده به این زورآزمایی و همچنین تشکل‌های گوناگونی که وجود دارن و همچنین پیوندش با شکل‌های دیگر مبارزاتی در ایران.
امنیت شغلی یکی از دیگر مصائب کارگران و مزدبگیران در ایران است. اغلب کارفرمایان کارگران را به بهانه پیگیری مطالبات خود در حوزه صنفی از کار برکنار می‌کنند. جلال ایجادی در مورد بی اهمیتی دولت به مطالبات معترضان صنفی و ادامه اعتصابات و اعتراضات می‌گوید:
ببینید، در ارتباط با روند اعتصاب‌های کنونی، از اونجا که دولت نمیتونه جواب بده، یعنی چی؟ به خاطر اینکه بحران اقتصادی که در ایران وجود دارد و با توجه به تمام تحریم‌هایی که هست و اساساً ویرانگری‌های گوناگونی که در عرصه اقتصاد وجود داره و گرانی شدید، جمهوری اسلامی نمیتواند در ارتباط با این مجموعه خواست‌ها در واقع جواب معقولی داشته باشد و به همین خاطر هستش که عملاً کارگران و معلمان و کشاورزان و پرستاران و همچنین در نظر داشته باشید بازنشستگان و گروه بندی های گوناگون حرفه‌ای پیوسته تنها یک راه در برابرشون قرار میگیرد و اون هم مسئله مبارزه اعتصاب هستش. و به این خاطر هستش که عملا ما میبینیم این حرکت های صنفی اقتصادی هست، ولی بلافاصله میتواند تبدیل به یک مبارزه در ضمن اجتماعی و همچنین سیاسی بشود و برابری میتواند همسویی عمیق‌تری پیدا کنه با همه جنبشی که امروز در ایران وجود داره به شرک‌های گوناگون در چارچوب این انقلابی که در حال حاضر داره به جلو میره.
اتحادیه آزاد کارگران نوشته است هر گونه مطالبه گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است. این تشکل صنفی مستقل تأکید کرده است که با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ باید به این اوضاع غیر انسانی پایان داد.
بازار تلفن‌های ساری
شهر
داشته شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
عزیزان آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید radiofarda.com و بشنوید که روز گذشته و همزمان با 56th روز اعتصاب قضایی وحید بهشتی فعال ایرانی ساکن بریتانیا در مقابل وزارت امور خارجه این کشور گروهی از نمایندگان مجلس بریتانیا در نامه ای از او حمایت کردند. وحید بهشتی با اعتصاب قضای خود خواستار شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی در بریتانیا است. اردشیر طیبی از رادیو فردا.
بیش از 100 نماینده مجلس بریتانیا در نامه‌ای به نخست وزیر این کشور از درخواست یک فعال ایرانی برای تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شناسایی آن به عنوان سازمانی تروریستی حمایت کردند. این نامه پس از آن منتشر می‌شود که وحید بهشتی 57 روز است در مقابل وزارت خارجه لندن نشسته و اعتصاب قضا کرده است. وضعیت آقای بهشتی اخیراً نگران کننده شده و ماه جاری میلادی تجمعات اعتراضی متعددی در حمایت از او در سراسر لندن برنامه ریزی شده است. روز گذشته نمایندگان امضا کننده این نامه در مقابل وزارت خارجه بریتانیا با آقای بهشتی دیدار کردند و حمایت خود را به اطلاع او رساندند. در این نامه که خطاب به ریشی سوناک نخست وزیر، جیمز کلورلی وزیر خارجه و سوئلا بریورمن وزیر کشور بریتانیا نوشته شده، آمده است که آقای بهشتی در طول این مدت وقار و قدرت قابل توجهی از خود نشان داده و از حمایت گسترده نمایندگان پارلمانی برخوردار است که با او در شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی هم عقیدند. در این نامه همچنین نوشته شده که سپاه پاسداران به طور سیستماتیک و از زمان انقلاب اسلامی 57 خاورمیانه را بی‌ثبات کرده، هزاران نفر را به قتل رسانده و جاه‌طلبی‌های سلطه‌گرانه رژیم ایران را گسترش داده است. این نمایندگان همچنین تصمیم دولت برای تروریستی اعلام کردن گروه‌های حماس و حزب الله را تحسین کردند، اما همزمان اعلام کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأمین کننده و مربی اصلی این گروه‌های خطرناک است و وظیفه دولت بریتانیا است که سازمان مادر را تحت تعقیب قرار بدهد. همزمان متی هیون همسر آقای بهشتی به خبرنگاران گفت که او وزن بسیاری کم کرده و مجبور است از صندلی چرخدار استفاده کند و نگرانی‌های جدی درباره سلامتی او وجود دارد. خانم هیون همچنین گفت که از همسرش حمایت می‌کند و به هدف او افتخار می‌کند. قرار است امروز و فردا گروهی در حمایت از آقای بهشتی در مقابل وزارت خارجه بریتانیا تجمع کنند. تظاهرات دیگری نیز برای روز 29 آوریل در خیابان داونینگ محل استقرار نخست وزیر بریتانیا برنامه ریزی شده است.
وحید بهشتی با اعتصاب قضای خود در مقابل وزارت امور خارجه بریتانیا خواستار شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی در این کشور شده است و گزارش همکارم اردشیر طیبی رو میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید
و صد البته که سپاسگزاری میکنیم از اینکه ما رو همراهی کردید در این مجله. به دقیقه آخر این مجله نزدیک میشیم، چرا که اگر به خاطر داشته باشید الان در این روز شامگاه پنجشنبه، در واقع بامداد آدینه، وقتیه که شما میتونید برنامه روایت رو بشنوید و کاریست از فرهنگ قویمی. اما اجازه بدید که یادآوری کنم بار دیگه که رادیو فردا دات کام در تمامی ساعات شبانه روز برای اینه که شما بتونید به آخرین خبرها لحظه به لحظه دسترسی داشته باشید و 20 420 725 970 3 برای اینه که بتونید هر آنچه که میل دارید با دنیای از شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 20 420 725 970 3 0. خدا نگهدار تک تک شما.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با احمد باطبی، روزنامه‌نگار و عکاس و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا به گفتگو می‌نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعتراضات دانشجویی در تیر ماه سال 1378 کوی دانشگاه تهران و مسائل و مشکلاتی است که پس از انتشار تصویر او با پیراهن خونین در دست بر روی جلد نشریه اکونومیست رخ داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به این گفتگو با احمد باطبی توجه فرمایید. آقای باطبی، ابتدا از روزها و سالهای پیش از 18 تیر ماه آغاز می‌کنیم که آیا شما اصولاً در دوران دانشجویی فعالیت سیاسی یا مدنی هم می‌کردین؟ اگه ممکنه از اون روزگار نوجوانی خودتون برای ما بگین.
من از یک خانواده میام که درش چه قبل چه بعد انقلاب هم سمت پدری هم سمت فامیل مادری کار سیاسی میشد و بنابراین من از نزدیک میدیدم و آشنا بودم. در دهه سیاه 60 هم بسیاری از فامیل از دو طرف زندانی شدن یا اعدام شدن و من اینا رو باز با چشم خودم میدیدم و همین باعث شد که یک به اصطلاح نگرانی نسبت به مقوله سیاست همیشه در ذهن من باشه. مضافه بر این دو تا اتفاق در زندگی شخصی من افتاد در دوران کودکی که جهت زندگی من رو عملا تغییر داد. یکی کلاس سوم ابتدایی بودم، مقابل در مدرسه همون یک مردی رو سنگسار کردن و همه دانش آموزا رفتن که ببینن. من اون صحنه رو کاملا یادم که چطور اون مرد رو آوردن و یک آقای روحانی و چند پاسدار جدول کنار خیابون رو خورد میکردن که بزنن به سرش و مردم و بچه هایی که مدرسه بیرون میمودن این رو تماشا میکردن. اون زندگی من رو متحول کرد و از بچه که همین سوال میپرسیدن که چجوری میشه واقعا آدم ها همدیگر رو با این بیرحمی بکشن. و مورد بعدی هم که یکی از معلمای ما در دوره ابتدایی کتاب تاریخی که بچه‌ها روخانی می‌کرد و به اصطلاح اشاره کرد و از این روخانی این دانش آموز رو متوقف کرد و به ما گفتش که بچه‌ها تمام چیزی که تو این کتاب هست واقعیت نیست و شما باید برید تا پیرمردا زنده هستن، تا کسایی که تاریخ رو دیدن زنده هستن، برید اونا رو بپرسید، برید مطالعه بکنید. این دو تا اتفاق تو دوران کودکی خیلی رو من تاثیر گذاشت نسبت به اینکه ما کجا داریم میریم و راه درست کدومه. و همین باشه که دوران دبیرستان وقتی وارد دانشگاه شدم همیشه پیگیری میدم که در گذشته ما چه اتفاق افتاده، بخاطر اینکه کاری که جمهوری اسلامی انجام داده بود ارتباط نسل ما رو به گذشته قطع کرده بود به دو ترتیب. اول اینکه هر کسی که در قبل انقلاب به عنوان فعال سیاسی یا تاثیرگذار در حوزه سیاست در اجتماع بود رو یا زندانی کرد یا اعدام کرد یا از کشور فراری داد. بنابراین اصلا ما منبعی نداشتیم، بنابراین ارتباط ما با آدمهایی که میدونستن حقیقت چیست قطع شده بود.
اما آقای باطبی، این مسائلی که اشاره کردین موجب شد که در دوران مثلا نوجوانی و زمانی که در دبیرستان هم بودین فعالیت‌های سیاسی یا فعالیت‌های دیگه‌ای انجام بدین؟
ما در اون دوره فعالیت سیاسی خاصی به معنای این که در دانشگاه میشد انجام داد نداشتیم، به دلیل اینکه در واقع نوجوانی من با اعدام یا قتل عام زندانی های سیاسی در تابستان 67 شروع شد و بعد از اون عملا هر گونه فعالیت سیاسی در داخل کشور فلج بود.
که اون موقع شما در حدود 11 سال داشتیم
و از دهه 70 هم که در حقیقت دیگه دبیرستان اینها شروع شد ما عملا فعالیتی به اون شکل نداشتیم، تا اینکه به نیمه دوم دهه 70 رسید. یه مقداری با آمدن هاشمی رفسنجانی دوره دوم یه مقداری بعد از جنگ و اینا فضا بازتر شد و یه دادی روزنامه آمدن که مقداری باز بهتر بود. این فضا دوباره ادامه پیدا کرد تا 20 میلیون رای در 2 خرداد آقای خاتمی در حقیقت به صندوق‌ها ریخته شد که معنیش تغییر و تحول اون شعاری بود که به عنوان اصلاحات اصلاح طلبا و به طور مشخص آقای خاتمی تعمی دادن. از اون مقطع یک مقدار فعالیت سیاسی تغییر کرد در فضای دانشجو در حقیقت، به معنای اینکه وقتی روزنامه‌ها اصلاح طلب باز شد، فراکسیون‌ها و احزاب اصلاح طلب برای خودشون تلاش کردن که روزنامه بگیرن، تلاش کردن که نمایندگان خودشونو به مجلس بفرستن، جنبش دانشجویی هم یک پوسته‌ای در حقیقت انداخت و یه شکل جدیدی پیدا کرد. تا اون موقع تنها تشکلی که واقعا مجوز داشت و میتونست در دانشگاه کار بکنه دفتر تحکیم وحدت بود که وظیفش تحکیم در واقع وحدت و اتحاد حوزه و دانشگاه بود.
که شما به این دفتر تحکیم وحدت پیوستین، درسته؟
من هیچ وقت عضویت در دفتر تحکیم وحدت نداشتم، ولی خب با هم ارتباط نزدیک داشتیم و فعالیت میکردیم. یکی از اتفاقات مهمی که افتاده بود همین تغییر ماهیت دفتر تحکیم وحدت بود. تا قبل 2 خرداد عملا دفتر تحکیم وحدت تریبون جناح راست و حتی تندرو بود در دانشگاه و کارش شناسایی و سرکوب دانشجوهای متفاوت و دگراندیش در دانشگاه است. این کلا به همین هدف هم در حقیقت درست شده بود، یک شکلی از بسیج خواستن درست بکنن که در دانشگاه باشه ولی شکل و شمایل روشنفکری و کتابخونه اینا هم داشته باشه.
بله اما آیه باطبی، این مسائلی که بهشون اشاره کردین تا چه اندازه اصولا گسترده بود و آیا در مورد شخص شما در این دوران پیش از دانشگاه ماموران امنیتی برخوردی با شما داشتن؟ آیا بازداشت شده بودین اصولا؟
بله، حالا چطور بازداشت شدم؟ بازم به همین طرح تحولی که الان خدمتتون گفتم برمیگرده. دانشجوهایی که بعد از نیمه دوم دهه 70 وارد دانشگاه شدن، دفتر تحکیم وحدت رو یک چتری دیدن که میتونستن در اونجا فعالیت بکنن و مجوز قانونی داشت و خطری اونها رو تهدید نمی‌کرد. بنابراین دانشجوهای دگراندیش هم وارد شدن و بعد از مدتی اصلا دفتر تحکیم وحدت متحول شد، تبدیل شد به یک سازمان در حقیقت اقماری جریان اصلاح طلب در دانشگاه ها. منتها بازم این رسوب اندیشه دینی، رسوب اندیشه هایی که از طرف نهاد قدرت تزریق می شد انقدر قوی بود که همه نمیتونستن وارد بشن. همین شد که بخشی از اینها بعدن جدا شدن، رفتن ارجمند اسلامی دانشگاه رو تشکیل دادن که بعدن به حقیقت تبرزدی معروف شد و خیلی از دانشجویی که سکولار بودن، لایک بودن و یا به هر دلیلی به خاطر اساسنامه دفتر تحکیم بعد از دانشگاهشون امکان ملحق شدن به این مجموعه رو نداشت، اونجا رفتن و اونجا اونم در حقیقت یک گذرگاه بزرگ شد برای جنبش دانش. من یکی از کسانی بودم که اتحادیه نزدیکتر شدن بعد از مدتی. اتحادیه بعد از خرداد 76 عملا روزنامه پیام دانشجو داشت، روزنامه های متفاوتی رو حشمت الله تبرزدی در اون دوره بیرون میداد که صدای دانشجو بود و صدای در واقع جریان مخالف دانشجو بود و هر دفعه هم تعطیل میشد تا روزنامه بعدی جایگزینش بشه. من 3 دستگیری در همین رابطه پیش از توی دانشگاه داشتم. یکیش برمیگشت به 15 اسفند 77 که یک تجمعی بود مقابل دانشگاه تهران برای دفاع از زندانی سیاسی که اون موقعیت مرحوم امین انتظام و آقای کلیور زندانی بودن، این تجمع برای اینا بود. یک اونجا دستگیری کوتاه چند روزه داشتم. دوباره یک دستگیری دیگه در خرداد ماه 78 داشتم که بازم دفعه 4 خرداد بود، مرتبط با زندانی سیاسی و دفاع از حقوق زندانیان بود. و آخرین بارم که در کوی دانشگاه 18 تیر رفتم، من 23 تیر دستگیر شدم ولی خب 18 تیر بود که ادامه پیدا کرد تا نزدیک.
و اما آقای باطبی، در همین روزهای دانشجویی شما در دانشگاه تهران اصولا شما در چه رشته‌ای تحصیل می‌کردین و سال چندم بودین که وقایع 18 تیر ماه 88 در واقع اتفاق افتاد؟
من رشته کارگردانی فیلمسازی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران بودم و دقیقا در زمانی که کوی دانشگاه اتفاق افتاد پایان نامه دانشگاهمو داشتم می‌نوشتم که نیمه کارمون و نشدم ادامه بدم. اما سالها بعدش در زندان دانشگاه پیام نور شرکت کردم، رشته جامعه شناسی و لیسانس جامعه شناسی رو در زندان گرفتم.
در اون روز 18 تیر ماه آقای باطبی، برای شنوندگان ما تعریف کنید و توضیح بدین که شما در کوی دانشگاه چه می کردین و آیا شما هم اصولا از دانشجویانی بودین که در کوی دانشگاه اقامت داشتین؟
من ساکن کوی نبودم ولی خیلی اتفاقی تو اون محل در اون شب حضور داشتم و دلیلش هم این بود که من یک پایان نامه‌ای رو برای همین کارهای دانشگاهی می‌خواستم انجام بدم. یک فیلم کوتاهی بود در مورد اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی. دو تا خانم رو پیدا کرده بودم که اعتیاد داشتن، قرار بود باشون مصاحبه بکنم. دقیقاً هم همون محبته مقابل کوی دانشگاه بود و این شد که من اتفاقی اون صحنه رو دیدم و حضور داشتم تا آخر شب با کمک یکی از همسایه‌هایی که اونجا بود از منطقه تونستم فرار بکنم برم و روز بعدش برگردم. ولی خب چون که حضور داشتم پیش از این در جریانات دانشجویی توی سحال سخنرانی ها و دستگیری داشتم شناسایی شده بودم و روزهای بعد همین شناسایی باعث شد که بتونن منو تعقیب بکنن و بگیرن.
اما در اینجا آقای باطبی بپردازیم به اون پیراهن خونالود که در اون عکس مشهور سمبل اعتراضات دانشجویی روی مجله اکونومیست و اون تیشرتی که با دست بلند کرده